اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که مرحوم آقای اصفهانی یک شرحی راجع به این مسئله استدلالات شیخ دادن و ادله شیخ رو مورد بررسی قرار دادن. دلیل اول شیخ در این که معاطات مفید ملکه، دلیل اول ایشان سیره بود. البته خود شیخ در سیره اشکال کردن و انصافا ما از خیلی سیرش خیلی مشکل تمسو که به سیره فوق‌العاده به تقریبهای متعددی که برای سیره شده به همش مشکل. دلیل دوم ایشون اهل الله البیع بود که مرحوم آقای اصفهانی یک توضیح دادن و عرض کردیم مرحوم شیخ تا اونجایی که من کلمات ایشان دیدم تا آخرش این مطلب رو قبول دارن و مرحوم آقای اصفهانی آمدن کلام مرحوم شیخ رو توضیح دادن، یکی رو کلمه اهله یکی رو کلمه بیع. اما رو کلمه اهله ایشون فرمودن سه احتمال هست مراد حلیت وضعی باشه، فرمودن شیخ اینو قبول نکردن، مراد به ملازمه شرعی باشه، یعنی از اباحه تصرفات که در باب معاطات هست به ملازمه شرعی اثبات بکنیم بیعه یا ملک معذر. این رو هم ایشون اشکال کردن و سوم به ملازمه عرفی و عقلایی قبول بکنیم، بگیم اباحه تصرفات اگر مستند باشه به یک به اصطلاح معامله خاصه، عرف میفهمه که اون معامله ملک آوره، چون تصرفاتی که متعلق بر ملکه مثل خرید و فروش و خوردن و بقیه عتق عبد و الی آخره، این اباحه تصرفات به حلیت تصرفات در نظر عرف معناش این است که ملک پیدا شده. این هم مطلب اول ایشان و فهمونه این مطلب رو شیخ قبول داره، این مطلب سوم رو احتمال از شیخ قبول داره و توضیحاتی که داره. بعد سر کلمه بیع هم که رسیدن فرمودن بیع گاهی به معنای تملیک انشائیست به تعبیر ایشان، یعنی عقد، اون چیزی که به عنوان عقد اونی که به اصطلاح قرار داده مراد از اهل الله البیع اون باشه، گاهی برادش تملیک حقیقی باشه، یعنی اون مسبب به اصطلاح گاهی معنی سبب گاهی معنی مسبب. ایشان اشکال مرحوم آشانسین این بود اگر سبب باشه اطلاق داره اهل الله البی، چون قید نزدن و بی به اقسام مختلفه، مثلا قرارداد به فارسیست به عربیست به فعله، عرض کردم به طور متعارف در قوانین امروز ابراز رو ابراز اراده رو به قول خودشون ابراز اراده رو یک توضیح دادیم که این تعبیر شاید خیلی روشن نباشه، تعبیر خودشون میگن ابراز اراده رو یا به لفظ میدونن یا به فعل میدونن یا به اشاره میدونن یا به کتابت میدونن یا به سکوت. پنج وسیله برای ابراز اراده ذکر کردن و متعرض این بحثم شدن در همین قوانین جدید هم همینطوره که آیا کدومی که درسته کدومی که درست نیست و خود قوانین کشورهای غربی هم در این جهت با هم دیگه داریم پنج تا اختلاف داره. پس بنابراین اگر آمدیم گفتیم به یعنی سبب یعنی قرارداد، انهای قرارداد، معاطات قراردادی است که با فعله، این ابراز ارادش با فعله نه ابراز ارادش با لفظ باشه. بیایم بگیم وقتی شارع گفت این سبب رو من قبول دارم اهل الله البی، اقسام ابراز اراده رو قبول کرده، میخواد به فعل باشه میخواد به قول باشه میخواد به کتابت باشه، می نویسه خونه رو به شما فروختن عبد به شما فروختن، به کتابت باشه به اشاره باشه، مثلا کسی که گمگه الفاظ مثلا این عبد مثلا اشاره بکنه، یا اگر ازش بپرسن آقا تو فروختی سکوت کرد، تو این خانه رو به فلانی فروختی سکوت کرد، سکوت هم بگیم برای ابراز اراده کافی است. مراد از سکوت در ابراز اراده اینه. در متعارف فقهای ما سکوت رو قبول ندارن الا در باب نکاح، در سکوت باکره که سکوت رو علامت رضا گرفتن و در بعضی از موارد اخرس هم اون دلت سکوت نیست به خاطر اینکه امکان نداره. علی ای حال به طور طبیعی پیش ما اینطوره سکوت رو جزء ابراز اراده نگرفتن. بلکه در بقیهش هم شبهه دارن. ان شاء الله معاتاتش روشن بشه، بقیهش هم یکی که خود به خود روشن میشه. بعد هم اگه مراد مسبب باشه یعنی تملیک باشه، اهل الله البی یعنی خداوند انتقال ملک رو به نحو بی اجازه داده، این انتقال رو اگر مراد تملیک باشه، مسبب اطلاق مسبب دلالت بر اطلاق سبب نمی کنه، لذا تمسک به اطلاق نمیشه کرد. یک بحثی رو مرحوم آقای اصفهانی از این جهت از کردم من که مرارن خوب دقت کنید، این نحوه شبه بحث که مراد سبب مراد مسبب مراد کی، در این صورت اطلاق داره در این صورت اطلاق نداره، تقریبا اوائل این بحث ها در میان اصحاب ما تقریبا از زمان قرن دهم محقق ثانی تقریبا شروع شده، خب نسبت به بعدی ها ضعیفه. بعد مقدار زیادترش توسط مرحوم اردبیلی قدس الله نفسه مقدس اردبیلی، لکن تقریبا میشه گفت به طور رسمی از همین قرن دوازدهم توسط مرحوم وحید بهبهانی در فقه شیعه آمده و تحلیلات بسیار لطیف و قوی چه در باب عبادات چه در باب معاملات با سنخ تحلیل اهل سنت هم فرق میکنه. چرا؟ یعنی این نحوه بررسی کردن و دقت کردن، البته اهل سنت تحلیلاتشون بیشتر بوی قیاس و رأی و استحسان و اینها داره، اینجور نیست مثل ما. به هر حال عرض کردم و این تحلیلات بعد از این ادامه پیدا کرد در کلمات مخصوصا مثل شیخ جعفر کاشوکتا و بعدها صاحب جواهر و بعدها تا یه مقدار زیادش خوشان در مکاسب توسط شیخ و دیگران، خیلی انصافا کارهای خوبی شده، اما خیلی باید مواظب بود که باز نرسه به حرفای قیاس و میاس و حرفای بیاساس. علی حال ایشان اشکال کرد که اگر مراد مسبب باشه این اطلاق نداره که جمعی افراد بیع یعنی سبب این حلاله یا مثلا ملازمه داره با ملکیت، این رو مشکل داره چون سبب رتبش قبل از مسببه، اطلاق مسبب نمیتونه اونی که سابقه بر اون درست بود و یندفع. اون وقت این اندفاعش هم به این نحوه که ما مرادمون از تملیک حقیقی اون انتقاله، ما میتوانیم خود انتقال رو که مسبب هست این انتقال رو حسه بندی بکنیم، حسه یعنی کلی که در ضمن یک خصوصیتی میاد، اگر خصوصیت منوعه باشه نوع میشه، اگر خصوصیت صنفی باشه مصنفه باشه صنف میشه، خصوصیت مفرده باشه فرد میشه. ما میتونیم بگیم انتقال یعنی خود انتقال رو هم میتونیم دستبندی بکنیم، بگیم انتقالی که یعنی ابراز ارادش به لفظ باشه یا ابراز ارادش به فعل باشه، وقت بگیم از این جهت اطلاق داره، یعنی مسبب ما که انتقال باشه جمیع انواع انتقال، خوب دقت بکنیم جمیع انواع انتقال این شارع اجازه حلالش کرده. و یندفع به ان اندراج نوع تحت الجنس و صنف و الفرد تحت نوع به اعتبار وجود حست من طبیعی الحیوان، حس عبارت از اون کلی که در ضمن یه خصوصیت باشه، اصطلاحا حس میه و حست الکلی معینا نیچی الاخری، مثلا فعل انسان حست من وجود طبیعی الحیوان مثلا فل انسان و وجود حست من طبیعی الانسان فل رومی که صنف باشه و فی زید که فرد باشه، و الا فل مفهوم الواحد لا ينتزع عن المتعدد به جهات تخالف بل به جهات الوحده، به جهات اختلافیشون انتزاع نمیشه. البته این که حالا اینجا انتزاعی هست یا نه اون بحث دیگری است. و علیه فعلن طبیعی التملیک، حالا من به جای تملیک برای این که روشن‌تر باشه به جاش کلمه انتقال رو به کار بردم، چون اونا تعبیر امروزی ها بیشتر ابراز اراده است، اراده یعنی اراده انتقال. عرض کردم من توضیحی در بحث سابق عرض کردم، این ابراز اراده که در کلمات حقوقی متأخر ما هم در همین ایران و اینها، این اراده غیر از اون اصطلاحی است که در فقه ما آمده، باز دوباره فهم شده در محل خودش توضیح میدم، یک دفعه گذشته دفعه میگم. التملیک الحاصل من الصيغه، مراد ایشان از صيغه یعنی ابراز اراده به لفظ، امروز اینطور میگن شما چه صيغه، ابراز اراده به لفظ رو اصطلاحا ما در فقه خودمون میگیم صيغه، ابراز اراده به فعل، ابراز اراده به کتابت، ابراز اراده به اشاره و ابرازش به سکوت، ابرازم به سکوت اینطور. آقا شما خانه به این آقا فروختین، سکوت کرد یعنی فروختن. البته در معظم قوانینی که من دیدم، فکر که در کتاب‌های فارسی نه، که از قوانین اروپایی و آمریکایی، در معظم قوانین مثلا قانون فرانسه و آلمان و چی، معظم قوانین ان شاء الله نسبتش آدم رفته، معظم قوانین سکوت قبول نکردن، برای ابراز اراده کافی ندونستن، سکوت رو کافی ندونن. در بین ما هم که مسلم سکوت کافی نیست، الا در اون مسئله باکره یک مواردی هم اشاره در باب اخرس با خصوصی ان تملیک الحاصل من الصيغه، یعنی ابراز اراده به لفظ، حستون من الطبيعي لا بشرط، مراد از ایشون طبیعی، طبیعی تملیک که در شرط نداره، یعنی مرادش اینه شرط نداره، یعنی شرط نداره که لفظ باشه یا فعل باشه، اون طبیعی تملیک. و تملیک الحاصل بالمعاتات، به جای تملیک الحاصل بالمعاتات بنویسی تملیکی در جایی که تملیک ابراز اراده با فعل باشه، اون لفظ بود، این فعله. این من مخصوصا میگم برای این که بدونی، الان کتابای حقوق در همین دانشگاه ایران تدریس میشه، اونا یه تعبیر دارن، ما تعبیر دیگه داریم، مراد یکیه، خیلی توی تعبیر گیر نکنیم و آشنا بشیم. الحصت الحاصله و تملیک الحاصل، نقل و انتقالی که پیدا شده بالمعاتات، حصتون اخرى منه من الطبيعي، به جای معاتات بزنیم فعل. معلوم شد سه تا دیگه هم هست که ایشون ننوشته. اون سه تا دیگه کتابت، اشاره، سکوته. پس بحث سر این است که این حسه ای از این طبیعی، وندراج و ذوات الحسه از تحت طبیعی، ممالاره به فی که حساس مختلف، فلم یلزم اندراج و سبب تحت المسبب، بل اندراج و حساس المسبب نه سبب. حالا میدونیم نسخه ما شاید ندرست چاپ کرده، چون احتمال سبب دوباره چاپ کرده باشه، بل اندراج و حساس المسبب تحت طبیعی، یعنی طبیعی مسبب. فاذا اطلقت تملیک، مراد ایشان اطلقت تملیک، یعنی در آیه مبارکه اهل الله البیع، مرادش از اگر اطلاق داشت آیه مبارکه اطلاق تملیک، وقتی این بیع رو به معنی تملیک گرفت نه معنی قرار داد، ولم یقیده، یا اذا اطلقه، چون در یقیده داره، اگر لم یقید بود، لم یتقید بود، خب مجهول میخوندیم. فاذا اطلاق تملیک، اگر اطلاق داشت تملیک ولم یا قیده به حصت خاصه، کاند الاطلاق دلیلا علا عدم تقییده بها، به یک حصه معین، فبله یکون و حلیته و وقوعه فی محله، این رو معنای اول، حلیت و وقوعه فی محله معنای اول که حلیت وضعی باشه، ملازما لتأثیر سببه و تحققه، این ملازم با اونه. البته این ملازم با دومی هم میخوره، به سومی هم میخوره، ظاهرت ایشون یک معنای گرفته، معنای اولی معنی یقع و فی محله لکن به ملازمه، اون اولی معنایش که یقع و فی محله لکن خودش دراز بر حلیت میکنه، از وضعی میکنه. الان این معنای سوم، فیکون و حلیت و وقوع فی محله ملازمن لتأثیر سببهی و تحققهی، محققی بلراست و محقق اون سبب، که اون سبب محقق اون به اسلام تملیک و محقق اون به اسلام نقل و انتقال. این خلاصه نظر مبارکیشون. البته اینا همش به اصطلاح انصح تعبیر اینا همش استدلالاتی است که ایشون فرمودن. اولا اطلاق این محل کلامی که اصلا اطلاق داره یا نداره، و علا تقدیر این که اطلاق داشته باشه، باید بگه مرادش هم اطلاق تصدیقی است. ما عرض کردیم ما چند جور اطلاق داریم، اطلاق یکی نیست، یکی اطلاق به مدلول تصوری است، مثلا جعنی به ما این لفظ ما رو قید نزده، یکی اطلاق به مدلول تصدیقی است. این که میگن مقدمات حکمت، مقدمات حکمت مال اطلاق تصدیقی است نه تصوری. اطلاق تصوری که لغویه، چیزی نمیخواد، مقدمات حکمت نمیخواد. این بحثی رو که آیان دارن در بحث اطلاق، که اطلاق تصوری است، بقیه اقسام اطلاق نگفت، آیا اطلاق تصوری است یا تصدیقی، به نظر ما بحث به نظر من میاد که خیلی روشن نباشه. اطلاق تصوری یک چیزه، اطلاق تصدیقی چیز دیگریه. اون چی که ما الان در اینجا میخواییم اثبات بکنیم اطلاق تصدیقیه، یعنی این آیه مبارکه ناظر به اینه که خداوند طبیعی بیع رو حلال کرده، طبیعی بدون این که یک حسه خاصی، و به این معنا خوب دقت کنید، اطلاق تصدیقی به این معنا که اگر در یک فرد او شک کردیم، در یک مورد، در یک حسه، در یک طبیعی، در یک قیدی شک کردیم، به این برگردیم. معنای اطلاق اینه.
اینم یه اطلاق لفظیه.
ها، اطلاق لفظی به درد نمیخوره.
مقدمات حکمت هم جاری
میکنه. با مقدمات حکمت اون وقت اطلاق تصدیقی در میاد. مقدمات حکمت برای اطلاق تصدیقی است، نه اطلاق لفظی. اطلاق لفظی که مقدمات حکمت نمیخواد دیگه.
همه دیگه لفظی هم.
خب همین بحث سر اینه. دقت کار من براتون یه مثال بزنم. مرحوم در کتاب کفایه آمده آقایونم دارن. اطلاق صيغه یقظی تعیینی، تخییری نباشه. اینو گفتن دیگه. مثلا اگر گفت اعتق رقبتن، یعنی این معینن همینه، مخیر بین رقبه و نماز خوندن نیست، مثلا اعتق و نماز خوندن، اعتق و نماز خوندن نیست. این ازش فهمیدن اطلاق یقتضی تعیین. یه عبارت در کفایه داره فصلون چیه؟ اصلا اطلاق و صیغه یقتضی تعیینیه و عینیه و نفسیه، چون اون صفت دیگه در مقابل نفسی غیری بودنه، در مقابل عینی کفایی بودنه، در مقابل تعینی تخییری بودنه. اون سفایلیه احتیاج به غیب دارن. لذا ایشون برداشتن نوشتن و آقایون هم بعد آمدن عده نوشتن، عده هم مناقشات کردن، بررسی کردن که اطلاق صیغه یقتضی تعینیت رو. ما در اونجا برای اینکه این مطلب روشن بشه اونجا این توضیح رو عرض کردیم. در بحث تعیین اطلاق لفظیه، نه اطلاق احتیاجی به مقدمات حکمت داشته باشه. اگر گفت اعتق رقبتن، خوب دقت کنید، همین که او نیاورد یعنی تعیین. نمیخواد مقدمات حکمت جاری بکنه، نمیخواد مقام بیان باشه، اصلا مقام بیان نمیخواد باشه، احراز مقام بیان نمیخواد بکنه. همین که گفت اون که میگه اطلاق یقتضی تعیین، یعنی باید تو مقام بیان باشه، احراز مقدمات بکنیم. حرف بنده این احراز مقدمات نمیخواد. همین که او نیاورد این تعیین. خب دقت تعامل فهمم دقت میکنید فرق بین دو تا. طبق اون تصوری که در کفایه آمده باید مقدم این عبارت کفایه هم روشن بشه براتون. طبق اون تصور اطلاق ایشان اطلاق تصدیقی است. اطلاق تصدیقی مقدمات حکمت میخواد، یعنی اجرای مقدمات حکمت بکنیم، بگیم چون در مقام بیان نبود، او نیاورد، پس واجب تعیینی است. حرف ما اینه که نه، میخواد بگیم در مقام بیان. همین که گفت اعتق رقبتن، او نیاورد، میشه واجب تعیینی. همین که او نیاورد، عدم اتیان او کافی است، نمیخواد تو مقام بیان باشه یا نباشه، احراز نمیخواد بکنیم مقام بیان. فرض کنیم مقام اجمال، مقام تشریع، اهمال اصطلاحاً، تو مقام اهمال باشه. همین که او نیاورد، همین که او نیاورد، نیاوردن او کافی است برای اینکه ما اثبات بکنیم واجب تعیینیه، احراز مقدمات نمیخواد. خوب دقت کنید، طبق عبارت کفایه احراز مقدمات میخواد، اما طبق این تفسیری که من عرض کردم احراز مقدمات نمیخواد. این فرق بین اطلاق تصوری و اطلاق تصدیقی.
حالا حجت
چرا؟
حجت
چرا؟ میگم او نگفتی پس واجب تعیین.
تصور چیه؟ چه
نه، همین مراد ما از تصور یعنی این، یعنی لفظ کافیه، نمیخواد مقدمات حکمت احراز بکنه. میگیم آقا او نگفت، تا او نگفت کافیه.
شاید در مقام احماله
باشه، در مقام احمال او نیاورد، ما حجت داریم که این واجب تعیینی است، این که او نیاورد
تعیین برخلاف
او نیامدی. این اطلاق اوین خودش رو تعیین دیگه، خب
این
اطلاق
تعیین به او کردیم. میدونم این اطلاق مقدمه، من میخوام اینو بگم، این اطلاق مقدماته. بله ممکن در واجب نفسی اینو بگین، مثلا اگر آمد گفت که شما در سفر چهار چیه اون، نه اون چهار طرف چی، اون که قلبت سهم نو سهمه بوده پیش شما که لغت قلبت سهم درست نیست، صحیح هم نیست، معتبر اعتبار هم نداره در تهمه. حالا فرض کن رو باید با اعتبر قلبت سهم نو سهمه، حالا اگر ما آمدیم شک کردیم که این واجب نفسی است قلوت سر، یا این اصلا واجب غیری است، این واجب نفسی نیست، برای اینکه شما بریم ببینید اطلاع پیدا کنید آب هست یا نه. حالا شما میدونید آب نیست، خب نریم دیگه، میدونید که آب نیست، میگه چرا قلوت سر داری بچر، یا نه این واجب نفسی است که از وظایف شما اینه که باید به اندازه قلوت سر برین اگر آب نبود و بعد برگردیم وضو بگیریم. دقت کنید، تیمم معذرت میخوام، تیمم بگیرید، تعامل بکنید. اگر شک کردیم اون واجب نفسی است یا اون واجب غیری است، الان فرض کنید در مسئله خاتم شادیم دارم دیدین در باب غسل دو تا روایت داریم، یه روایت داریم که مثلا در باب وضو خاتم رو یا حوله من مکانه، در یکی داره یخرجو در غسل یا به جاله کشی یخرجو سیگی یا حوله، مثل مرحوم صدوق قدس الله نفسه به همین فتوا داده. هر کدوم صدوق خیلی مولا نقطی در مد، ایشون گفته در وضو مثلا خاتم رو تکان بده، در غسل خاتم رو در بیاره، چون در روایت آمده. این به چه معناست؟ یعنی گفته اینا وظیفه نفسیه دیگه، در صورتی که اگر ما اینا نفسی نفهمیم بگیم نه آقا مراد وصول آبه، آب به بشر برسه. حالا شما در وضو میخواید بچرخونین یا در بیارین فرق نمیکنه، در غسل هم بچرخونین یا در بیارین، خب دقت بکنی این خودش وجوب نفسی نداره. حالا اگه عبارت روایت بیاری بلا یکیش نه یکی یخرجو داره، یکی تدبیر داره، یکی یحولهو داره، یکی به نظر بلا
خارج کردنش تو غسله،
تو غسل خارج کردن داره، توی اونی که تحویل داره، یعنی تدبیر داره، تدبیر یا تحویل داره.
فقیه بر فیضاکان هم مرجل خاتمان فلی و دوره و فلوزو و یو حبل هم در غسل
آن بعکس، یا دوره و فلوزو یا یو حبل ها به چرخونه داره. روایت هم داره این، حالا غیر از فتوای صدوق این اصلا روایت داره که اگر ببینید دقت بکنید، حالا در صورتی که شما ممکن است بگید آقا ما از این نفسیت نمیفهمیم، مراد آب رسیدن دیگه، حالا میخواد تحویل باشه، میخواد تدبیر باشه، میخواد درآوردن باشه، شما بدونید که آب به بشر رسید. نه اینکه در غسل یک وظیفه است، در وضو یک وظیفه دیگری است، این خب خلاف البته روایت هم داریم ها، اینم باز روایت داریم. ما دو تا روایت داریم، یه روایت داریم که امام میگه فرق نمیکنه در غسل و وضو فرق نمیکنه، این از ابوالحسن در سوالات برادرشون علی بن جعفر، روایت معارضش در علی بن جعفر. حالا با قطع نظر از روایت علی، اگر دوران امر شد بین نفسیت و غیریت، خب اونجا میشه گفت، البته اونجا بیشتر دوران هم بین موضوعیت و طریقیت حساب میکنن نه نفسیت و غیریت، اونجا میشه گفت. حالا مثلا بگیم مقدمات حکمت اقتضا میکنه که امام در وضو اینجور فرموده، در غسل اینجور گفته، پس همینا مراعات بکنیم، ممکنه در اونجا گفت، اون احتیاج مقدمات حکمت داره، اما در مثل او احتیاج مقدمات حکمت نداره. اصلا هر واجبی که ذکر بشه خوب دقت کنید، او باش نهایت میشه واجب تعیینی، نمیخواد مقدمات حکمت رو. این مراد من از فرق بین دو تا اطلاق. اونی که الان اینجا با مرحوم آقای آشمان حسین مطرحه اینه که آیا احل الله البی اطلاق تصدیقی داره یا نه. ایشون گفت اذا اطلق التملیک، اول کلام همینه که اطلاق داره یا نداره، این رو باید اول ایشون اثبات میکرد. اون وقت اگر اطلاق آمد، اون وقت با قولیشون حساس. بعد نکته دیگری که عرض کردم، برفرض هم اطلاق ثابت بشه، معنای اطلاق این نیست که مراد شمول و عموم و استیعابه، این که میگن مطلق شمولی روشن نیست. هادا اداکان تعال مناقشات ما با ایشان باشه بعد عرض میکنم. هادا اداکان المراد من المسبب هو النقل العرفی و تملیک العرفی فامضاؤه ملازمون لامضاء سببی، و اما اذا کان المراد منه هو نقل شرعی فلا بد من صرف الهل الى تحلیل آثار نقل شرعی به محققات العرفیه. وقت در اینجا اگر شرعی باشه، این تصویرش رو سابقا چون شیخ انصاری هم فرمود، ایشون همون راه رو میرن، ایشون میگه اگر مراد از اهل الله البی حتی شرعی باشه، اینطور بگیم، بگیم البی مراد بی عرفیست، با امضاء شارع بی شرعی شده. یعنی اگر شک کردیم در یک چیز، مثلا ابراز اراده باید به لفظ باشه یا فعلا کافیه، اگر عرفن ابراز اراده رو کافی میدونن، وقت بگیم شارع هم امضا کرده، لذا ایشون میگه دقت کنید صرف الهل الى تحلیل آثار نقل شرعی لکن به محققات هل عرفیه، اون چیره که عرف او رو بی میدونه، سبب تملیک میدونه. من حیث و اطلاق المقام، ایشون البته اطلاق لفظی نگرفته، اطلاق مقامی گرفته، لکن اطلاق مقامی، حالا مرحوم شیخ انصاری اطلاق لفظی گرفته، ایشون اطلاق مقامی قسم سوم اطلاقه. قسم سوم اطلاق مقامی اصطلاحاً اطلاقی است که مستند به لفظ نیست، به از به اصطلاح از سیاق و از حال در میاد، به قولشون از مقام در میاد. مثلا اون روایتی که میگه اگر دیگ توش مثلا عصیر عنبی گذاشتین جوشید نجس میشه و حرام میشه تا ذهاب ثلثین شد، خب طبعا این دیگ که ذهاب ثلثین قسمت های بالاش وقتی که جوشید خب اون ملاقات کرده اونا نجسه، وقتی رفت عنب پایین آب عصیر رفت پایین خب باید دورور دیگه بشونه چون قبل وقتی که جوشیده نجس شد. آنان میگن به اطلاق در کتاب لمعه، آنی که اون شاید تدریس لمعه میکنن، بعضی از جاها در لمعه وقتی میگه لاطلاق دلیل، لاطلاق مرادش اطلاق مقامیه نه اطلاق لفظی، اینو اصطلاحا اطلاق مقامی اسمش گذاشتن. یعنی این دلالتش دلالت سیاقیست، حالیست، نه به لفظ مستند باشه. من حیث و اطلاق المقام کما مرت الاشارت و الی تقدم، شیخ ظاهر شیخ که اطلاق لفظی گرفته و انصافا هم حرف بعد این سابقه رو گذاشته، با دو مرتبه شون بحث میگیم. و انما قلنا بلزوم صرف لان الهل الوضعی و هو اقراره فی محله لا یعقل الا به اعتبار افراد نقل العرفی فی محله فیکون و امضاء له شرعا ازلا معنا. این شبیه همون کلام مرحوم شیخ، اما احتمالا ایشون مقامی چه گرفته. لاقرار البیع شرعی فی محلی فانه لغو فان فرض الموضوع فرض المحمول فلا اعتصاب بر این اذن موضوع و محمول الاخر. این راجع به این مطلب ایشان که با اتعاب نفس اثبات کردن اطلاق رو برای اهل الله البیع. بعد دیروز خوندیم، گفتم بعد عرض میکنیم، پیروزنی متعرض شدیم. ایشون فرمودن که و اما منع الاطلاق به خاطر کلام اخباری ها که به اطلاقات کتاب مراجعه نمیشه کرد، انصافا ایشون خلط هم فرمودن. ما در اینجا دو بحث داریم، یه بحث این است که مطلقا به مطلقات کتاب نمیشه مراجعه کرد، این حرف اخباری ها، یکیش هم اهل الله به، یه بحث این که خصوص این مورد نمیشه مراجعه کرد، جای دیگه به اطلاق میشه مراجعه کرد، اینجا نمیشه مراجعه. این بحث دیگری است، این اختصاص به اخباری ها نداره، ما تو اصولی ها هم داریم. حالا به هر حال ایشون یکیش گرفته، به هر حال کمی قرائتی فرموده. به هر حال و اما منع الاطلاق به ما یشترک و معه سایر الاطلاقات فی انه فی مقام تشریع فقط فی فی مقام تحلیل بی فی مقابل ربا اشکال، این اشکال شخصیه، اما سایر الاطلاقات کتاب نه، اون اشکال اخباری هاست. من دون نظر لاشه این آخر عرض کردم مراد ایشون مقام تشریع یک تعبیر جدیدتریست که علمای ما آوردن، اهل سنت هم این بحث دارن، اما به جای این ما میگیم ما به اصطلاح تعبیر اهمال میکنن اصحاب ما، اونا تعبیر اجمال میکنن، میگن آیه مجمله. و عرض کردیم انصافا اگر ما باشیم تعبیر اهمال روشنتره تا مجمل. مجمل جایی است که خود لفظ اجمال داره، مثل اهلت لکن بهیمت الانعام الا ما یطلا علیکم، این ما یطلا علیکم اجمال داره. اما اهل الله البی خود بی خود الله خود اهله که اجمال نداره، بله اهمال داره، اهمال غیر از اجماله. اهمال یعنی به قول آن منطقی قضیه مهمله است، از که در منطق قضیه مهمله به حکم جزئی است، در اصول با مقدمات حکمت به حکم کلی است، با مقدمات، بدون مقدمات حکمت نه، با مقدمات حکمت در اصول فرق میکنه با منطق، اینجا به حکم کلی است. وقت آیان عرض کردیم بعدها به جای اهمال گفتن نه، آیه در مقام اصل تشریعه، این مساوی با هم کلمه اهماله لکن مؤدبانه تره، یعنی با تأدیب بیشتریه. پس آیه یا اطلاق داره یا اجمال داره که در تعابیر اهل سنت، اطلاق هم که مثل مرحوم آیه سبانیان قائل به اطلاق هست، یا اهمال داره یا اصولا آیه قابل تمسک نیست، حالا اجمال یا که اخباری ها بهش قائله، اهمال هم برداشتن به جاش کردن تشریع. آیه ناظر به یک نکته است، بی جایزه ربا حرامه، اصلا ناظر به اقسام بی و اسباب و حصص و مصارف نیست. قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا، اصلا آیه ناظر به این نکته است، اصلا ناظر به افراد بی و حال سبب و مسبب و این مطالبی که گفتن نیست. بله، فمخدوشون ایشان به اشتهار تمسک به من علماء الاسلام
فی مقام بیانه.
بله خب میگه ایشون مقام بیانه، میگه آیه در مقام تشریع نیست، مقام بیانه.
مقام بیانه، خب مقام بیانه که محمد نمیشه
که، خب همون دیگه، دو تاست که در مقابل همون دیگه. بله، به اشتهار تمسک به من علماء الاسلام، این مرادی ایشان از علمای اسلام سنی ها و شیعه ها باشن روشن نیست. شیعه ها در معاتات اصلا تا قرن دهم قائل به اباحه بودن، چطور میشه با آیه تمسک؟ اما اهل سنت چرا؟ اهل سنت تمسک کرده و البته عدهشون هم میخونم من عبارتشونه، عدهشون هم تصریح کردن که تمسک نمیشه کرد، از تصریح دارن که به اطلاق آیه نمیشه تمسک. اگر مراد مرحوم آقای اصفهانی همه علمای اهل اسلام گفتن، نه این روشن نیست، همه نه، اما چرا مشهور اهل سنت هست؟ و من توضیحاً عرض کردم، البته ایشون اسم نبردن علمای سنی، اصلا من توضیحات کافی رو عرض کردم، اخباری های مقداری شاید خیلی توضیح روشن ندارن. اصولاً روایاتی که در اهل بیت از اهل بیت آمده و اخباری ها اونا رو آوردن برای این که به ظواهر کتاب مراجعه نکنید، حقیقتش همین بود. اصولا اهل سنت چون احادیث از پیغمبر کم داشتن، مجبور بودن خیلی از موارد رو با ظواهر و آیات تمسک بکنن و گاهی هم دلالت نداشت، این مشکل بود. اصلا سر بحث نظر تاریخی این بود که خیلی به اطلاقات کتاب مراجعه نکنید مگر بعد از مراجعه به سنن. مثلا فرض کنید اهل سنت تمسک ادعیشون آله همشون، مثلا فصل وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، میگفتن فرق نمی کنه، اول میشه دست شست یا صورت شست، چون واو برای مطلق عطف، برای ترتیب نیست، میشه وجه اول باشه میشه ایدی اول باشه، فرقی در این جهت نداره چون عطف به واو شده. وقت در روایات اهل بیت خوب دقت کنید، اینی که از علمای اخباری ما این روایت رو آوردن توجه نشده. هدف ائمه علیهم السلام این بود که هر کسی به اطلاق کتاب مراجعه نکنه. مراجعه به اطلاق کتاب یا به ظواهر آیات بعد از ملاحظه سنته، چون پیغمبر هیچ وقت نشد که دست اول بشوره بعد صورت بشوره، آیه رو باید با سنت تفسیر کرد، این مراد بود. و لزام عرض کردیم انصافا الان هم شما در کتب اهل سنت به ظواهر آیات تمسک میکنن بیش از اون مقداری که، یعنی اشکال اینه، به یحمل النص اکثر مما یتحمل بقول عربها، بیش از اون مقداری که خود نص دلالت داره. فرض کنید نص مثلا تو مقام تشریع واضح، مقام تشریع میامدن اثبات اطلاق میکردن، تمام موارد مشکوک میامدن باش درست میکردن، اشکال این بود. حالا ما به جای این کلمات، تا علمای ما گفتن تشریع، من به جای تشریع برداشتم گفتم بیایم بگیم آیات قرآن در حکم قانون اساسی است، به اطلاقش مراجعه نمیشه کرد. جمله از آیات در مقام بیان ملاکات هست، جمله از آیات در مقام حالت شعارگونه، شعار اصلا قابل تمسک نیست از نظر قانونی، مثل استقلال آزادی مثلا، این که شعار میدن، این شعار هیچ وقت قابل استدلال نیست. یعنی اگه بگیم فلان آزادی استقلال، پس جمعی انها آزادی رو باید قبول کنم، مردم مثلا استقلال آزادی، اصلا شعار قابل تمسک اطلاق قانونی نیست. و لذا ما به ذهن خودمون اینجور آمد که این آیه مبارکه النبی الامی، النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات، ببینید خداوند اوصاف پیغمبر رو از تورات میگه، یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و ری هفت تا دیگه، و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، بقول مرحوم میزان هفت تا. این من به نظرم این آیه جنبه شعارگونه داره، چون بنی اسرائیل عده از طیبات بر خودشون مثل دنبره حرام میکردن، خداوند میفرماید این پیغمبری که خواهد آمد این به طور کلی شریعتش اینجوریه، طیبات رو حلال کرده، خبائث رو حرام کرده. وقتی به نظر ما تمسک به اطلاق این نمیشه کرده. ببینید نکته فنی روشن شد. مثلا در کتاب عرفه در بحث صوم داره دیگه که اگر افطار بر محرم کرد کفاره جمع باید بده. بعد گفته که اگر مثلا به نسبت آب دهان خودش یا همون اخلاطی که از سینش در میاد در آمد خورد به فضای دهن، این گفته کفاره جمع، چون خوردن اون جز خبائث، خوردن اون حرامه، پس افطار بر محرمه. تصور اون اخلاط سینش که در آمد اگر خورد این کفاره جمع داره، چون این اخلاط سینه جز خبائثه. البته خب آقایون که در کتب ما که همه نوشتن حرم علیکم الخبائث، حرم علیکم الخبائث کسی در قرآن ندارم، شایی نیست در قرآن، در کتب ما الحمدلله فراوان آمد حرم علیکم یا حرم علیهم الخبائث، اون آیه که هست اینه. وقت تمسک کردن به اطلاق یا حرم علیهم الخبائث، البته آقای خویی اشکال صغروی هم داره، میگه آب دهن انسان برای خودش جزء خبائثی است، برای دیگری ممکنه، برای خدا آدم آب دهنش جزء خبائثی است. حالا بالاخره وقتی یک مطلب از میزان خارج شد همش خارج شد. دقت بفهمید بحث سر اینه که آیا از این آیه مبارک نکته فنی روشن شد؟ چون اینها دلیل سنت در روایات نبود که مثلا خبائث مطلقاً حرامه، به این آیه تمسک شد. بس روشن شد چی میخوام بگم؟ به این آیه تمسک شد که کل خبائث حرامه. اشکال بنده چی بود؟ این آیه تو مقام تشریع اصلا نیست، حتی مقام اهمال هم نیست، این مقام حالت به اصطلاح ما شعارگونه داره. اصلا تورات که احکام ما تو تورات نیامده، دبیر ابنی الذی یجدون مکتوبا عندهم فی التورات، نصوص قرآن که نباید اطلاق به اطلاق نصوص تورات تمسک بکنیم. این حالت شعارگونه داره، یعنی اون چارچوب‌های کلی اسلام رو داره توضیح میده. این پیغمبری که خواهد آمد این طوره، و با قول مرحوم طباطبایی میگه هیچ شریعت نداریم که به طور کلی بگه طیبات حلاله و قبائص. این یک شعار کلی است، یک عنوان کلی است، این قابل تمسک نیست. عرض کردم مثلا ابن حزم در محلا در بحث دیه کافر، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون، مؤمن با کافر مساوی نیست. میگه از این آیه استفاده میشه که کافر دیه نداره اصلا. بس معلوم شد اشکال ائمه چیه؟ اشکال ائمه علیهم السلام این بود که شما این یعنی وقتی میخواستم بگن تمسک نکنید، خب این چه ربطی به باب دیه داره؟ اف من کان مؤمنن که من کان فاسقن، اصلا چه کجاش توش دیه آمده، کجاش کلمه دیه آمده؟ این که مسلمان با کافر مساوی نیست، این معناش این است که دیه نداره، چه ربطی به باب دیه داره؟ این مشکل خوب دقت در کتب اهل سنت این نحوه تمسک زیاد شده. اصلا اون سر این که اخباریای ما برگشتن به اون طرف مطلقاً اطلاقات کتاب رو منکر شدن مالش این بود، اصلش این بود. اجمالاً درسته، راسته، خب بعضی آیات نیست تو این مقام، خب نمیشه این کار کردی. یا هر ما علیم الخبائس اطلاق نداره که بگیم تمام خبائس یا عموم مثلا بلا کلا نظر این که آیات مختلفه، بعضیش در میاد چرا بلا تومسی گو به اسم الکافر در میاد، آیات یک نواخ نیستن. اینه که مرحوم آیه من میخواستم اینه بگم لشتهار تمسک بهی من علماء الاسلام، اینه خواستم بگم، چون در مقابل این اخباری ها تمسک ده میکنن. قول فصل در مقام این که موارد مختلفه، ما خودونم خداوند متعال به ما عقل و علم داده، میتونیم حساب بکنیم که آیا اطلاق داره یا اطلاق نداره. بعد ایشون این حدیث رو ذکر کردن، یه حدیث عمر ابن حنظله رو، عمر ابن یزید رو آوردن، دیگه ظاهرا ناقص میشه بخوام بکنم، یه دو دقیقه وقت مونده، فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و